از این جواله مطرح کرده، گفتیم که یکی از تخریج و تخریبیمه همین جواله بودنش و تقریبا به امهات عدله و موانع صحت عدلیمه پرداختیم. هرچند این بحث استفسادی بود، اما اجازه بدید که یکی بیشتر تکمیلش کنیم، چون ممکنه دیگه به بحث عدلیمه بر نگردیم. فقط از مورد تصویر جعاله بود، ولی اجازه تون این عدلیمه رو تکمیلش کنیم که ما تمام نمیم. تا حالا اون چیزی که بحث کردیم همین بیمه تجاری بود که عرض بیمه تجاری خودش اقسامی داشت. اون اقسام مطرح کردیم، اما تیکی دو قسم از اون اقسام هم باقی مونده که عرض میکنم. ولی میخوام به این نکته تذکر بدم که در کنار عرض بیمه تجاری در حقیقت یه نوع دیگه عرض بیمه وجود داره. حالا تفصیل میکنم عقد بیمه رو به عقد بیمه تجاری و عقد بیمه تعاونی. البته یه عقد بیمه دیگه هم داریم، عقد بیمه اتکایی. عقد بیمه تجاری در حقیقت نهاد بیمه یه نهاد سوداوره و شرکت های بیمه به عنوان یکی از شرکت هایی که دارن یه کار سوداور انجام میدن تأسیس میشه. از هدف از تأسیس شرکت بیمه کسب سود انتفاعه. از این جهت بهش میگیم عقد بیمه تجاری. ولی در کنار این شرکت های بیمه که عموماً به جهت کسب نفع و انتفاع تأسیس میشه، یه عقد بیمه هست که عقد بیمه تعاونی بهش گفته میشه. حالا در ارتباط با عقد بیمه تعاونی، بعضیا بیمه تکافلی هم گفتن، بعضی ها بیمه تقابلی یا متقابل هم گفتن. اینها در لسان بعضی ها چند مدل عقد بیمه است، ولی ظاهرن چون اشتراکاتش خیلی زیاده از منظر بحث ما نیاز به تفکیک نداره. حالا توضیح که بدم معلوم میشه. پس عقد بیمه تعاونی بعضی تکافلی میگن، یه عقد بیمه هم داریم که عقد بیمه متقابل یا تقابلی است. خب عقد بیمه تعاونی یعنی چی؟ عقد بیمه تعاونی در فرضی است که این تأسیس بیمه نه به جهت انتفاع باشه، بلکه به جهت چی باشه؟ به جهت تقسیم و توزیع و پذیرش ریسک باشه. اگر این باشه بیمه ما میشه بیمه تعاونی. فرض کنید که یه فامیلی، یه قبیله، یه عشیره، یه صنفی یا مردم یه شهری، اینها بیان فیما بین خودشون یه صندوق را اندازی کنن و هر کدوم از این افراد یه سهمی رو به این صندوق اختصاص بدن که این صندوق تعریف شده که در موارد خطر و ضرر هر کدوم از اعضای گروه رو میخواد پوشش بده. پس مثلا ما در فامیل خودمون یه صندوق بیمه را اندازه میکنیم. صندوق بیمه یعنی هر یک از اعضای فامیل یه سهم مشخصی رو به این صندوق میدن. خب این صندوق چه وظیفه ای برای خودش تعریف کرده؟ وظیفه که تعریف کرده اینه که هر کدوم از اعضای فامیل مشکل مالی اقتصادی خسارتی بهشون رسید، از محل صندوق خسارت رو جبران کنه. هر کدوم تصادف کردن از محل صندوق بیمه خسارت رو پرداخت کنه. این میشه همون بیمه تعاونی که در بیمه تعاونی در حقیقت اعضا یه سهمی رو با عنوان جبران خسارت خلاصه اختصاص میدن و هر کسی از این اعضا خسارتی دید از محل اون صندوق خسارت جبران میشه. به این میگن بیمه تعاونی. در بیمه تعاونی قرار همیاریه، یعنی مثلا هر کدوم از اعضای فامیل یا اعضای صنف یه صنف خاصی رو در نظر بگیرید که اونم ریسک مشترکی هم دارن، که اینها ریسکشون در کار تجارت و معاملاتشون مشترکه. اینا به جهتی که بتونن به هم دیگه کمک بکنن میان به صورت ماهانه یا به صورت سالانه یه حضوریتی پرداخت میکنن و یه صندوق بیمه فیما بین خودشون رو اندازی میکنن. این صندوق بیمه ای که فیما بین خودشون رو اندازی میکنن، این در حقیقت وظیفه‌ش اینه که هر کدوم از این اعضا مواجه با ضرر و خسارتی شدن، اون خساره به محض این صندوق جبران میشه. که این بیمه دیگه شرکت تجاری نیست، یه مجموعه سودآور نیست، بلکه چیه؟ بلکه یه مجموعه همیاریه، یه مجموعه تعاونیه. حالا تکافلی هم تقریبا مثل همینه، یعنی در بیمه تکافلی که ازده میخوام بگم بیمه اسلامی همون بیمه تکافلیه نه بیمه تجاری، میخوام بگم بیمه تجاری مثلا اسلامی نیست و بیمه تکافلی اسلامیه، مدل کارش اینه. خب خصوصیت بیمه تعاونی چیه؟ خصوصیت بیمه تعاونی اینه که همه اعضا هم بیمه گرن هم بیمه گذارن. یعنی اینجا بیمه گر کیه، بیمه گذار کیه، همه شون هم بیمه گرن هم بیمه گذارن. چرا؟ چون هر کدوم یه درصدی رو به این صندوق دادن برای جبران خسارت، برای تأمین خسارت. خب از این طرف هم خودشون هم بیمه گذارن، هر کدومشون هم خسارت و صدمه‌ای بهشون وارد بشه باز به همین صندوق مراجعه میکنن و از محض این صندوق جبران خسارت میکنن. این در حقیقت توضیح ریسک بین اعضاست. یعنی هر کس به تنهایی اگه قرار بود که مسئولیت خطرات خودش رو متحمل بشه ممکن بود کمرشکن باشه دیگه. حالا این خطری که به من مواجهه، من این خطر رو توضیح میکنم بین اعضا، همه خطر رو بین هم توضیح میکنم. وقتی توضیح میکنم بار خطر و ریسک خطر کمتر میشه. هم کسی در این محل انتفاعی میبره نه انتفاعی نمیبره. البته بیمه تعاونی میگن دو قسم کلی داره: یک بیمه تعاونی بسیط، دو بیمه تعاونی مرکب. بیمه تعاونی بسیط چیه؟ بیمه تعاونی بسیط همین صندوقی که عرض کردیم، فقط کارش اینه که این پول تجمیع میشه به صورت ودیعه و امانت در این صندوق، اگر یکی از اعضا مواجه با خسارت و خطر شد جبران میکنه و هیچ کار تجاری انجام نمیشه. اما صندوق بیمه تعاونی مرکب اینه که شما این پولا رو که یه جا تجمیع کردید و دیگه یه آقای میگه خب با این پولا کار کن، چرا این پول راکت باشه؟ مثلا فرض کنید که ما 100 نفریم، هر کدوم نفر 1,000,000 داریم میدیم به این صندوق، میشه 100,000,000 تومان. ما به جای اینکه این 100,000,000 راکت باشه تا یه ماه دو ماه سه ماه دیگه یه کسی خسارت ببینه از این محل جبران بکنه، بگیم خب حالا این پولایی که مال همه بود جمع کردیم، با این پول یه تجارتی هم صورت بگیره، یه سودی هم داده بشه. که نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی اینه که ظرفیت جبران خسارت این صندوق افزایش پیدا میکنه. مثلا 100,000,000 وجودی بود که ما از اعضا گرفتیم و در این صندوق گذاشتیم، یه سال باش کار کردیم شد 150,000,000. خب الان ما 150,000,000 توان جبران خسارت داریم. یعنی این بیمه تعاونی چیه؟ بیمه تعاونی مرکبه. چرا مرکبه؟ چون هم تعاونیه هم تجارت میکنه. اما به این نکته توجه داشته باشید که این تجارت هم که میکنه در حقیقت پشتوانه جبران خسارت بیشتری است. یعنی مثلا قبلا 100,000,000 خسارت رو میتونست تأمین بکنه و پوشش بده، حالا 150,000,000 خسارت رو میتونه تأمین بکنه و پوشش بده. پس به هر حال این که میگیم بیمه تعاونی، ضرورتاً این نیست که بیمه تعاونی هیچ کار تجاری باش نمیشه. ممکنه یک کار تجاری باش بشه، ولی کار تجاری هم عمدتاً نظر به چیه؟ نظر به همینه که بتونه بیشتر خطرات و صدمات رو پوشش بده. خب بیمه تعاونی چند خصوصیت داشت. خصوصیت اول بیمه تعاونی این بود که یه عمل متقابله. یه عمل متقابله یعنی ما هم بیمه گریم هم بیمه گذاریم، هم پرداخت کننده یه حق بیمه ایم، هم تأمین کننده یه خسارتیم. چرا؟ چون به هر حال این خسارتی که برای اعضا تأمین میشه از وجودی که از کل اعضا گرفته میشه، پس من هم سهمی در جبران خسارت دیگران دارم، کما اینکه دیگران هم سهمی در جبران خسارت من دارم. از این جهت گفتم این با همون بیمه تقابلی یا بیمه متقابل با هم دیگه شبیه هم. که حالا بیمه متقابل هم بعد اشاره میکنم. چرا؟ چون ما در حقیقت یک کار تقابلی میکنیم. هم شما جبران میکنید خسارت من و من هم من خسارت شما. خصوصیت دوم اینه که سهمی که اعضا در صندوق تعاونی برای دوتاهای بیمه میذارن ملک خودشون، ملک کسی دیگه نیست. یعنی ما هر درصدی که پرداخت کردیم به صورت ماهانه، به صورت سالانه یا یه دفعه در تمام عمر، یا حالا اون بستگی داری که قرارداد ما چجوری باشه. مثلا یعنی ما 1,000,000 بدیم میشه 12,000,000، با سال آینده ما 1,000,000 میدیم، همینطور افزایش پیدا میکنه. یعنی 1,000,000 که میدیم ملک کسی نیست، ملک منه. یعنی آخر سال من 12,000,000 تومان در این صندوق دارم، با سال آینده 12,000,000 دیگه تو این صندوق دارم. خب چرا میگم اینا ملک منه؟ به این جهت که حالا اگر یه روزی گفتیم آقا این صندوق رو منحرفش کنیم، به درد نخورد یا به هر دلیلی نمیخوام، بعد این دارایی صندوق چی باید برداره؟ میگم باید بین اعضا تقسیم بشه. پس در بیمه تعاونی در حقیقت پولی که اعضا بابت بیمه میدن بازم ملک خودشونه، اما به صندوق به عنوان امانت یا به تعبیری ودیعه میگذاره. این امانته، اما امانتی است که اذن میدن به مدیر عامل صندوق یا گرداننده صندوق، هر کسی که در صندوق هست، که اگر کسی از اعضا خسارت دید شما این اختیار رو دارید که از پول ما برداری و خسارت رو جبران. پس این ملک ما، یعنی مثلا اگه فرض کنید یه سال گذشت و همدلله هیچ کدوم از اعضای ما هیچ خسارتی ندید که نیاز نشده در صندوق پول بگذارن، بعد از یه سال، دو سال، سه سال به این نتیجه رسیدیم که آقا این صندوق رو منحلش کنیم، هر کس پولی که داده و همون اندازه از صندوق برمیگردونیم بهش میدیم. چرا؟ چون ملک خودش بوده، به کسی که نبخشیده. یعنی حتی ما یه شخصیت حقوقی به نام صندوق شناسایی نمی کنیم که برو بخشیده باشه. درسته؟ این میشه بیمه تعاونی. حالا من در شکل خیلی بسیط و سادهش دارم تصویر میکنم، ولی در شکل سطح قانونی و شخصیت حقوقی صندوق با زیرنگار قصه فرق میکنه. ولی شکل بسیط بیمه تعاونی اینه. این بیمه تعاونی رو هر کس هر جا میتونه راه اندازی کنه. یعنی ما میتونید ترهی به فامیل بدید که آقا بیان یه بیمه تعاونی فیما بین خودمون راه اندازی کنه. هر کدوم بیان سهمی بدیم، این کسی خسارتی دید بعد این خسارت شجا بکنه. خب پس در حقیقت اعضا اون سهمی که پرداخت کردن ملک خودشونه، اما این اختیار و اذن رو دادن به مدیر عامل صندوق که اگه کسی خسارت دید از محله این پول اینها رو تأمین کنه. خب نتیجه اینه که اگر این صندوق اومد کار تجاری کرد، باز سود مالی چیه؟ سود مال اعضاه. چرا؟ چون سود تابع چیه؟ تابع سرمایه است. یعنی مثلا اگر این صندوق 50% سود کرد، یعنی 1,000,000 من شد 1,500,000، 10,000,000 من رو 15,000,000 کنم. پس من الان نزد صندوق چقدر امانت دارم؟ 15,000,000. اینم خصوصیت دیگه بیمه تعاونی است. در همین شکل بسیاری که من دارم خدمتتون تصویر میکنم، من میخوام تفاوتش با بیمه تجاری کامل روشن بشه. در بیمه تجاری ما پولی که به بیمه میدیم ملک بیمه است، شرکت بیمه است. حالا شما وقتی میدید ماشینتون رو بیمه میکنید، این پولی که میدید پول دیگه مال بیمه ایران دیگه، مال شما نیست. ولی در بیمه تعاونی پول کم و کم ملک شماست، چون ملک شما تایی خسارتی هم برای هیچ کس نشما وارد نشد، اون زمانی که صندوق قرار منحل بشه شما میتونید پول خودتون رو بگیرید. و اگه سودی هم داشت با سود از اون به شماست، میتونید پول رو با سودتون بگیرید.
اگه بعد از سال بیمه ایران منحل بشه
اون پولایی
که دادیم
میتونید که تیه؟ این
نکه سامدارش دامو برمی
خصوصیت بیمار خصوصی اگه شخص باشه ملک خودشه، سهامی خاص باشه اما از خاص باشه، سهامی عام باشه سهامی عام. من تعهدی
که دادم
شرکت وسط 6 ماه نمیتونه منحل بشه الا به ورشکستگی، ولی تعهدات خودشو باید جبران بکنه. اگه منحل بشه به ورشکستگی یعنی پولی نداری که توضیح کنه بدن. حالا این بیمه اتکایی برای پیشبینی ورشکست شدن شرکت های بیمه هست خود برست. ولی کلن مثلا فرض کنیم یه شرکت بیمه خواهد منحل بشه، حالا میگه تعهداتی که تا به الان دادم این تعهدات و تعهد جدید هم نمیپذیرم، مثلا من یک سال ماشینی که بیمه کردم تا سر سال همه تعهدات رو عمل میکنم، اینو از اصل سرمایه کم میکنم، بعد خالص سرمایه باقی مونده سرمایه رو چیکار میکنه شرکت بیمه ایران بین اعضاش هست سامیان اگه باشه بین سهامدارانش. سهامداران بیمه گذاران نیستن، سهامداران اونایی هستن که پول دادن و سهم این شرکت رو خریدن. ولی در بیمه تعاونی در حقیقت سهامداران این صندوق بیمه گذاران این صندوق، یعنی همونهایی که این صندوق در فرض خطر جبران خسارت میکنه همونهایی هستن که در فرض انحلال میرن پولاشون از صندوق تعاونی میگیرن. این خصوصیت بیمه تعاونی است. حالا نکنی من چون در شکل بسیطش رو خواستم دیده شدن، ولی ما در قانون هر چیزی باید ثبت بشه، وقتی باید ثبت بشه باید شخصیت حقوقی پیدا کنیم. این که من میگم مثل این جوان میخواد یه بیمه خانوادگی یا سنفی رو اندازی کنیم و این جنبه قانونی نمیشته بشه، ولی اگر قانون بخواد شما رو شناسایی کنه باید یه شخصیت حقوقی پیدا کنیم. این یه مقدار قصهش فرق میکنیم، یا حالا که شد شخصیت حقوقی پس انواعی میشه ملک شخص حقوقی، بعد که شد ملک شخص حقوقی شما در طول شخص حقوقی مالکید
شرکت.
آره شرکت یا صندوق. مثلا فرض کنیم که شما اسم صندوق روش بذارید یا اسم شرکت روش بذارید، بگید آقا ما یه صندوق بیمه تعاونی میخوام راه اندازی کنیم، یه صندوق باید شخصیت حقوقی پیدا کنه. خواهد میخواد شخصیت حقوقی پیدا کنه، وجوهی که شما میدید میشه ملک این صندوق یا شرکت بیمه تعاونی. وقتی که شد ملک اون دیگه شما مالکش نیستید، شما سهامدارش. ولی بازم اندر انحلال مثل شرکت سهامی به کی برمیگرده؟ به سهامدارانش برمیگرده. سهامداران که همین بیمه گذارن، یعنی یه تفاوتی که به هر حال یه شخصیت حقوقی پیدا کرد و ملک شخصیت حقوقی. این به صورت رسمی و قانونی شد. من حالا به صورت ساده و بسیطش رو گفتم، ولی به صورت قانونی شد. خب حالا این توضیح بود. اما به لحاظ فقهی، به لحاظ فقهی بیمه تعاونی چیز درستی یا بیمه تعاونی چیز درستی نیست؟ خب به لحاظ فقهی اینه که این پولی که شما در اختیار صندوق قرار میدید یا هر چی که اسمش رو بذارید قرار میدید به چه عنوانه؟ گفتیم به عنوان امانت. خب همه شما به عنوان امانت دادید. خب وقتی ما پول رو به عنوان امانت دادیم بعد از این امانت چه اتفاقی شکل میگیره؟ یعنی کنید یه حسابی رو باز کردیم، حالا حساب شخصی یا حساب حقوقی، نفری یه میلیون ریخت، بعد از این چه اتفاقی افتاد؟ اتفاق شراکت افتاد. شراکت افتاد الان در یه حسابی 100 میلیون جمع شده. 100 میلیون یعنی هر کس در حقیقت از این 100 نفر 1% از این پول مال اونه، اما به صورت چی؟ به صورت مشاع. پس ما در حقیقت وقتی که پول خودمون رو قرار دادیم، حالا یه اتفاق دوم فقهی صورت گرفت به نام شراکت، که این شراکت میتونه حاصل عقد شراکت باشه، میتونه شراکت چی باشه؟ شراکت قهری باشه. شراکت قهری مثل این که یه دیگه بزرگی رو فرض کنین هر کسی یک کیلو شیر آورد ریخت، اینا شراکت قهری شدن دیگه. حالا شما اگر به یه حسابی 100 نفر نفری 1 میلیون ریختید، شراکتتون چیه؟ شراکت قهریه دیگه، چون قابل تمایز نیست که بگیم 1 میلیون شما اینه 1 میلیون اون اینه. ولی اگر فرض کنید که به دست یک کسی نفر 1 میلیون اسکناس آوردید دادید، تا قبل از امتزاج او ممکنه بگیم شما هنوز شریک نیستید، 1 میلیون آقا به پاکت خودش، حالا از این بود که پس ما پول رو به عنوان امانت دادیم، درسته؟ بعد از این امانت یه اتفاقی افتاد به نام شراکت، یعنی حالا شدیم شد یه ملک مشاع، 100 میلیون مشاع که ما 1% از این رو مالک. بسیار خب، حالا یه آقایی هم به عنوان امانت داره، امین ماست. در مورد امین، 1 در تصرف امینه، 2 در حق العمل امینه. تصرف امین عرض کردیم ملک، ملک مشاع، امین ما اجازه دادیم در این ملک مشاع این آقا میتونه تصرف کنه. به چه نحوه تصرف کنیم؟ هر یک از اعضا که خسارت دید تو خسارتشو جبران کن. اینجا میتونیم برای خسارت سقف بگذاریم، یعنی بگیم ما در این صندوق خسارت تا سقف 10 میلیون رو تامین میکنیم. چرا؟ چون من میخوام اجازه بدم، شما میخوام اجازه بدم، اول یه توافقی شما بین ما هست، یا ما فلان خسارت رو تامین میکنیم، مثلا خسارت عمدی رو ما از محل صندوق هیچ وقت نمیان تامین کنیم، خسارت های غیر عمد رو تامین میکنیم، اینا دیگه قابل توافقه دیگه. پس ما ها که اومدیم پول گذاشتیم، این اختیار رو داریم و امین میدیم که چه کار کن، این کار رو انجام بده. ولی این بر اساس یه توافق مسبقی سابقه که صد نفر اومدیم توافق کردیم تا فلان صد بابت فلان خساره. خب اینجا درست؟ اینش که محضور نداره. خب اولین سوال اینی که خب آیا این یه عرض جایزه یا یه عرض لازمه؟ یعنی چی؟ یعنی مثلا ما که اومدیم این کار کردیم، یه ما بعد گفتم آقا من از صندوق میخوام بیام بیرون، یکی دیگه آقا من هم میخوام بیام بیرون یه مدتش، یا نه اگر ما یه توافقی کردیم، اون ایمان مشترکی رو تشکیل دادیم، ما باید پای این تعهدمون باشیم دیگه، نمیتونیم از صندوق میام بیرون. اگه از عقد جایز باشه، من امانت دادم به شما، اجازه دادم، خب من که امانت دادم هر وقت بخوام برمیگردم میام امانت هم رد کنم. اگه شما خرج کرده بودید، هزینه کرده بودید، هیچی، ولی اگه هزینه نکرده بودید، من یه چیزی امانت دادم میتونم برگردم. یه بحثش این لزوم قصه است، لزوم و جواز مسئله است، شما باید بحث کنیم. بحث دوم اینه که امین بر کار خودش میتونه اینجا وجه بگیره یا نه. یعنی شما برای مدیر عامل صندوق میتونه بگید که من 1% از پولا رو میگیرم، یا مای 10 میلیون تومن 20 میلیون تومن میگیرم. میتونه این کار رو بکنه یا نه؟ چرا؟ چون باید رسخ و فسخ کنه، همین پولا رو دریافت کنه، هم حساب نگه داره، هم هر کس خسارت میبینه باید به اون مراجعه کنه، او خسارت رو قیمت گذاری کنه، بابت اون پول بده، بعد صورت حساب، چون میدونید در بیمه تعاونی صورت مادی رو باید سالانه به کی داد؟ باید به همینا داد دیگه. شما در شرکت‌های بیمه، شرکت بیمه سالانه نمیاد به من و شما که خودمون رو بیمه کردیم صورت مالی بده، ولی بیمه تعاونی سالانه باید ما صورت مالی بده. چرا؟ چون ما هستیم که سهام دارشی. پس او باید عملکرد خودش رو شفاف کنه، صورت مالی، ترازنامه، پیگیری، دریافت، هزینه داره. ادعای مطلبند به این که این هزینه ها باید چی باشه؟ باید داوطلبانه باشه. یعنی اون نمیتونه چیزی بگیره. یعنی ما 100 نفریم، هر سال باید بگیم کی داوطلبه که مدیریت صندوق رو بگیره. داوطلبانه باید این کنه. ولی ظاهرا به لحاظ شرعی مشکل نداره که این آقا به عنوان عامل ما، به عنوان اجیر مجموعه، ولی خودش هم فردی از افراد مجموعه باشه، اون بابت عملی که انجام میده حق الاجر بگیره. یا من اجیر شما هم برای همین کارهایی که گفتید تفریض کردید به من، بابت اینم من اجرت میگیرم. حالا اجرت میتونه یه مبلغ تعیین شده باشه، میتونه درصدی از خود این پول باشه. یعنی ما که امانت گذاشتیم توافق کنیم که مثلا 0.5% از پول رو سالانه شما برای حق عمل خودت بردار از این قصه. یعنی ضرورتی به این که حالا یه نفر یا مجموعه افرادی که این کار رو پیگیری میکنن مجانا این کار رو انجام بدن وجود نداره دیگه. ما اونا در برابر کاری که میکنن میتونن مطالبه عذرت بکنن. اون این در فرض نیست که ما همه اینا رو اومدیم چی فرض کردیم؟ فرض کردیم که ما پول رو امانت دادیم نه قرض. قرضم برسید؟ یعنی ما در بیمه تعاونی نیومدیم به یه شخصی یا به صندوقی قرض بدیم. بل اشتباه کردیم. بل تو من کدومی آقا امانت نزدشون. تو هم گفت باشه. ولی امانت اینست که تو اجازه داری در این مسیر هزینه کنی. و اونم در اون مسیر هزینه کرد. مال مشاع هم هست. به اندازه که از این مال مشاع برداره بعد سهم افراد چند میشه. یه نکته دیگه عرض کنم خدمتتون هست. سال بعدی اینه که میتونن این افراد حق بیمه متفاوتی بدن. مثلا ما بیام این رو شناورش کنیم. بگیم ما خسارت میدیم از 1 میلیون تا 5 میلیون هر کس هر چی ماهانه داد خدا بده برکت. این میشه یا همه باید سهم مشخصی بدن؟ یعنی ما در بیمه تعاونی میتونیم سهم رو متغیر قرار بدیم. حالا اگه سهم رو متغیر قرار دادیم جبران خسارت میتونه واحد باشه یا لامحاله اونم باید متغیر باشه. مثلا بگیم هر کس ماهانه 1 میلیون حق بیمه بده ما تا سالی 10 میلیون خسارتشو جبران میکنیم. هر کس ماهانه 2 میلیون بده تا سالی 20 میلیون خسارتشو جبران میکنیم. یعنی ما در حقیقت خود حق بیمه رو متفاوت در بیمه تعاونی تعریف کنیم و بگیم بر اساس اون، یا دریافت حق بیمه رو متفاوت تعریف کنیم ولی اون جبران بگیم وارده. هر کس تواناییشو داره 2 میلیون بده، هر کی نداره ما 1 میلیون بده، اما همه رو یکسان جبران خسارت میکنیم. اینم یه سوالی است که الان بهش میپرسید. شما سوالتون چیه؟ در ارتباط با داوطلبانه میگن که چون تعاونیه در تعاونی کارمزد نباید بگیرن. اونایی که میگن باید داوطلبانه باشه میگن به هر حال چون بحث تعاونی دیگه انتفاع نیست. شما هم اگر اومدید یه کار رو انجام بدید نباید انتفاع از کار رو بدید. حالا اگر از اعضای خودتون باشه، چون در حقیقت ما تعیین کننده این که چی امین باشه باز به اعضاره. اعضا تعیین میکنن که چی امین باشه. ولی عرض کردم به لحاظ شرعی چون اون عامل ماست و اجیر ماست مشکل نداری که اجرت بگیره، حق العمل بگیره. این مانعی داشته یعنی شما یه پولی رو نزد کسی امانت بذارید تا میگیره یه فلانی خواست بهش بده. یعنی یه تاوا این پول نزد تو باشه اگه فقیری دیدی میتونی از مال من هم صدقه بدی. مشکلی نداره به همین و خوب چون این از من اجازه رو دیدی. جبان یعنی اگر شما اومدید تلف کردید دیگه امانته موضوعش از بین رفت. منظورتون اینه؟ بعد این موضوع امانت از بین میره. یعنی آره دیگه، یعنی چیزی نیست که مراجعه کنیم، موضوع نداره چه برگردون میشه. نکنید الان عمده یه مشکل بیمه تعاونی همین جواز و لزومشه. چون به هر حال ما تصویر کردیم که یه افرادی اومدن اموال خودشون رو با هم دیگه ممزوج کردن شدن مال مشاع، بعد در اختیار یک کسی قرار دادن به صورت امین. اینه که همش در اساس فقه قابل تصویر. بعد به این امین هم اجازه دادن که این مال رو در خسارت افراد مصرف کنه. هرچی هم از این باقی موند بعد در فرض انحلال بین اینا تقسیم کرد. باز این مالی که در اختیار امین قرار دادن بهش اجازه دادن که با این مال کار کنه، که کار کردن اون میتونه یه عرض مضاربه باشه، میتونه اون عامل و اجیر باشه. مثل اینکه پول بدید یا آقایی باش کار کنه رو اجرت بدید. همه اینا مشکلی نداشت. سوال اصلی اینه که این عقد نیمه میتونه یه عقد لازم باشه یه عقد جایز. اگه عقد جایز باشه دیگه قوام براش وجود نداره، یعنی هر کس هر لحظه خواست مراجعه کنه بگه آقا من نخواستم پول ما رو بدید، یعنی بدون لزوم این خلاصه نمیتونه دوام پیدا کنه. ولی لزوم در هر مجمع عمومی تا سال آینده تمدید بشه، مثلا امسال ما تعهد کنیم که تا سال آینده این پول رو دست نزنیم. درسته؟ این عمده مسئله. مسئله بعدی اینه که غیر از امانت میتونه این قصه قرض باشه یا نمیتونه. یعنی ما تا حالا تصویر امانت کردیم، حالا تصویر قرض بکنیم، ولی باید ببینیم قرض دهنده کیه و قرض گیرنده کیه و آیا این قرض قرض به شرط یا قرض به شرط نیست. حالا ما اول مشکل اول رو حل کنیم بعد به مشکل دوم برسیم. خب در مشکل اول ما قبلا عرض کردیم که معاهده یعنی التزام‌های چند جانبه به نظر میاد میشه لزومش رو از شریعت استفاده کرد. یعنی ما همه با هم دیگه متعهد شدیم، 100 نفر با هم متعهد شدیم که اینقدر پول بذاریم و خسارت رو هم جبران کنیم. این خودش یه معاهده است. درسته؟ اگر گفتیم معاهده لزوم میاره از باب عفو بالعهد، چون یه تعهدی دادیم این تعهد لزوم آوره، یه ما نمیتونیم برگردیم و این تعهد رو به هم بزنیم، چون همه ما با هم دیگه متعهد شدیم پول بذاریم و خسارت های هم دیگه رو جبران کنیم. پس این بستگی به این داره که آیا تعهد خودش الزام میاره یا الزام نمیاره. اونایی که معتقدن فقط عفو بالعقود وجود رو ازش میفهمیم، خب یه عقد نیست، یعنی یه عقد غیر قابل رجوع نیست. حد اکثرش چیه؟ حد اکثرش اینه که شما امانت دادید، خب بعد شریک شدید. خب عقد شرکت هر وقت بخواد شما خود میتونید عقد شرکت رو به هم بزنید. ولی اگر ما گفتیم که نه خود عهد در حقیقت لزوم آوره، شما باید پای تعهدتون باشه دیگه، نمیتونید به همش بزنید. از چون شما تعهد کردید باید پای تعهد بایستید و تعهد رو نمیتونید به هم بزنید. حالا شما بگید و نفون به عهده هم از آهدید یا و اوفو بالعهده من اتکان رسول را، یا بگید المؤمنون ازشون بزید. یعنی این ادله همه اینها میتونه چی باشه؟ میتونه دلیل بر این باشه که شما باید بر تعهدتون پایبند باشید. از این جهت اگر اونو پذیرفتیم که ما در مدرسا تقریبا متمایل به این شدیم و گفتیم از کفیدیم حد در میان، چون تعهد داره لزومه و چون لزومه. البته تقایل همه جا معنا داره. تقایل اینه که شما قرار همه نشستید با هم تعهد کردید، همه هم این تعهد رو با هم دیگه به هم بزنید، یعنی معاهده ایست که این معاهده رو از اول شما چکار کنید؟ از اول این معاهده رو یا از اول تعهد مشروط کنید. ما الان تو نظام معاهدات هم داریم دیگه، میگه اگر از اول در معاهده این پیشبینی شده بود که هر یک از اعضا میتواند از معاهده خارج بشه، اون معاهده یک طرف هم قابل خروجه. بله ما از اول در تعهد خودمون تعهد مشروطه، میگیم ما به این مجموعه پیوند میزنیم، ولی هر وقت هم خواستیم باید اجازه بدیم که بریم بیرون. از اول تعهد مشروط کردیم، تعهد مشروط کردیم. خب پس یه مسئله اینه که ما از باب عفو بالعهد بر نفون به عهده هم، حالا بعضی بودن از مؤمنون عند شروط هم بگیم جدیم. مسیر دوم عده بودن خود یه عقد شد، بودن این بیمه تعاونی خود شد یه عقد، یه عقد بیمه. حالا ده به همین سب چی بگفتیم که این عقد اطرافش چیه؟ اطرافش اینه که من موجبم، شما قابلید، شما موجبید، من قابلم. یعنی همه اطراف، همه اعضا هم موجبم هم چیم هم قابلم. شماها میپذیرید که من اینقدر پول بذارم شما خسارت منو جبران بکنید؟ همتون میگید بله. باز اون یکی دیگه میگه شما میپذیرید؟ همه میگن بله. یعنی در حقیقت همه هم موجبن و هم قابلن. پس این خودش یه عقد شد. البته یه عقدی که در اون حقوق قبلی ما جا نمیگیره، یه عقد خاصیه. عقد چیه؟ عقد اینه که ما در حقیقت ایجاب کردیم که یه پولی رو امانت بذاریم که بعد شما هم از محل پولهایی که بذارید خسارت ما رو جبران بدید. خب این مدلش که رو آوازم چیه؟ زیر افوق الحقود گفتن آقا چه مشکلی داره؟ همه موجب باشن، همه هم قابل باشن. ما ایجاب کردیم، شما هم قبول کردیم، شما هم ایجاب کردیم، ما قبول کردیم. پس در حقیقت یه عقدی شکل گرفت. حالا که یه عقدی شکل گرفت، عموم العبود میگه لازم است و لازم الوفای را نمیتونید برم بزنید. اصلا کنید غیر از این که ما امانت نزد امین دادیم، این بساطت قصه بود. غیر از این که ما به این آقای امین اینا را امانت دادیم، در حقیقت یه عقد جماعی بستیم و اون عقد جماعی اینه که همه ما پذیرفتیم که از محل این امانت ها خسارت های احتمالی ما تا یک سال جبران بشه و همه به این نیت امانت دادیم. یعنی لولا این که دیگران اینو بپذیرن که من با ایکس امانت نمیدادم. یعنی اگه افراد دیگه نمیپذیرفتن که این در خساره منم اونا از این محل جبران بکنن و ما امانت نمیدادیم، پس در حقیقت اینطوری نیست که ما اول اومدیم یه عقد امانتی یا ودیعه ای منعقد کردیم بعد اومدیم یه اذن دادیم. چون ما اول با هم دیگه یه قرار دادیم گذاشتیم که نفری 10 میلیون بدیم بعد خسارت ها رو با هم دیگه جبران بکنیم، اومدیم با ایکس امانت دادیم. پس در حقیقت ما یه عقد جماعی منعقد کردیم، هممونم در این عقد موجبیم، هممونم قابلیم و چون شد هم افوی روحو شامل این مسئله می شود. این از باب هم دست افوی روحو. حالا این عقد ولی عقد مستحدثه، یعنی از حدود معین شرعی نیست، یه عقد جدیده. ما همچین مدل عقدی نداشتیم. ولی اگر گفتیم افوی روحو خودش قضیه حقیقی از هر عقدی رو می گیره ولی افوی مستحدث، خب این عقدم میگیره. من دیدم مثلا آیت الله سبحانی فهمیدن به تجارت من تراز ما استفاده میکنیم، اون یعنی خودش یه نوع تجارت من تراز با. ولی آیا بیمه تعاونی که هیچ جنبه انتفاع نداره صدق تجارت میشه یا نه نمیدونم. به خاطر این من تأکید میکنم بگیم افوق العقود، ایشون فهمدن این از باب تجارت من تراز، چون همه راضی هم ولی صدق تجارت با توجه به غیر انتفاعی بودن خصوصا در عقد تعاونی بسیط، از اینجا هم من میگم بگید افوق العقود نگید تجارت من تراز. خب اینم شد یه عقد، همه موجبند و همه در این عقد قابلند و از عقود محرم هم که نیست. از این برم یه گفتیم به هر حال عقود مستحرس هم میگیره، مشکلی فیلم نیست. پس ادهی هم از باب افوق العقود در حقیقت این کار کرد. خب راه سومی برای این قصه وجود داره که ما اینو لازمش کنیم، چون عرض کردم این تا لزوم درش اثبات نشه این قوام پیدا نمیکنه. اگه قرار باشه یه بیمه باشه که هر روز هر کی داره پولشو بگیره دیگه تمام وفایی نداره. خب آیا راه سوم وجود داره یا راه سوم وجود نداره؟ یعنی راه سوم شرط ضمن عقد. شرط ضمن عقد یعنی چی؟ شرط ضمن عقد یعنی مثلا فرض کنید شما میگید آقا بیان با هم دیگه همه نفر 1 میلیون توی حساب بذاریم. این میشه چی؟ میشه شرکت دیگه، یعنی پولام منظور میشه. ولی شرط کنیم که این پولی که میریزیم هیچ کس حق به هم زدن این شرکت رو نداشته باشه، هیچ کس حق نداشته باشه تا 2 سال خواهان انحلال شرکت باشه. ما بیان ضمن این شرکته یه شرط کنیم، شرط اون چی باشه؟ شرط اون این باشه که هیچ کس حق به هم زدن نداشته باشه، از باب شرط زمنه عرض باشه. و چون ما زمنه عرض به شرکت اومدیم با هم دیگه شرط کردیم، دیگه اجازه به هم زدن وجود نداره و از این جهت نزمه. اینم راه سومی برای لزومی هست. حالا این شرط زمنه عرض در اون امانت هم میشه تصویر بشه. شما میگید آی ایکس من 1,000,000 امانت میدم، یه به شرطی امانت رو میپذیرم که تا یک سال مراجعه نکنی، نگی امانت رو برگرد. یعنی هم در ذهن عرض شرکت میشه هم در ذهن امانت میشه. یه آی مدیر معاملی که اینجا میخواد پول من رو به عنوان امانت بپذیره، او با من شرط میکنه، میگه من یه امانت رو میپذیره، اما مشروط به اینکه تا 2 سال دیگه مراجعه نکنی به لاه امانت رو بده. اگه تو این شرط رو قبول میکنی من امانت رو میپذیرم، اگه قبول نمیکنی نه. پس باز میشه شرط ضمن عقد امانت. حالا کلیت این راه سوم چی بود؟ شرط ضمن عقد بود. حالا چه ضمن عقد شرکت باشه چه ضمن عقد امانت و ودیعه باشه، این راه سوم. الله
اگه شکاره یک عقلی رو جاهز قرار بده روشه، این شرط شرط قرار شکاره کنه. شاید از رمزو در حدود جایزه آنون قرد شد.